رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام صبحگاهی و ایدان است. سید ظفر هاشمی هستم با میرویس رحمانی در این برنامه شما را خوش آمدید میگم. امیدوار هستم که روز خوشی را آغاز کرده باشین. در اخبار این برنامه، سفر احتمالی نماینده های ملل متحد به تهران، سربریدن یک اسیر انگلیس توسط گروه دولت اسلامی و ادامه درگیری ها در شمال سوریه در سرخط اخبار قرار دارد. بعد از مشروعی اخبار جهان و افغانستان، در گزارش ها و مصاحبه ها صحبت مفصل با نجیب حق‌پرست، هنرمند جوان افغان که در خارج از افغانستان به سر میبره و پیام ایدی بر افغانا داره. گزارش همچنان در مورد همایش صدها هزار زائر مسلمان بر تپه عرفات و همچنان گزارش در مورد اینکه حکومت جدید افغانستان و چالش های امنیتی و اقتصادی فراراه آن چی خواهد بود با ما باشه. پیش از همه تفصیل خبرها را با میرویس رحمانی به توجه میرسانه. صدر اعظم بریتانیا از کمک کشورش بر رئیس جمهور جدید و حکومت افغانستان تعهد سپرد، اما اطمینان داد که افغانستان قادر شده از خود دفاع کند. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا روز جمعه در یک سفر از پیش اعلام نشده با کابل با اشرف غنی احمدزی و عبدالله ملاقات کرد. صدر اعظم بریتانیا گفت با وجود آن که سربازان کشورش افغانستان را تا 3 ماه آینده ترک می کنند، در آموزش و پرورش و تجهیز نیروهای امنیتی افغان همکار باقی خواهند ماند. بریتانیا در حال حاضر 3000 سرباز را در افغانستان در چوکات ناتو مستقر ساخته است. یک هیئت سازمان ناظر فعالیت‌های هسته‌ای ملل متحد در 2 هفته آینده به تهران می‌رود. یک آژانس خبررسانی رسمی ایران روز جمعه گزارش داد که این موضوع را رضا نجفی، نماینده ایران در سازمان انرژی هسته‌ای ملل متحد در ویانا اعلام کرد. او افزود که معاون اداره مسئولیت این سازمان آن هیئت را همراهی خواهد کرد. ایران تعهد سپرده که با این اداره در بخش از صحبت‌های آن کشور با قدرت‌های جهانی همکاری خواهد کرد. ایران و 5 عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد به اضافه آلمان اواخر ماه نوامبر را ضرب الاجل تعیین کردند تا توافقنامه مشترک هسته‌ای را عقد کنند. دست کم 32 نفر در نتیجه پراگندگی در جریان یک مراسم مذهبی در شرق هند کشته شد. مقام های ایالت بیهار گفتند که مردم هنگام زیر پا شدند که اشتراک کنندگان مناسک مذهبی مسما به دوسیرا محل مراسم را ترک می گفتند. این گونه رویدادها در جریان مراسم مذهبی هندوها در هند معمول است ببخشید، زیرا شمار زیاد مردم در ساحات کوچک تجمع می کنند. اما تا هنوز معلوم نشده که چه باعث ایجاد پراگندگی در جریان مراسم روز جمعه گردید.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان، تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
گروه دولت اسلامی میگوید یک اسیر بریتانیایی را سر بریده است. این گروه یک ویدیوی را شام جمعه نشر کرد و سر بریدن آلن هنینگ با سر بریدن چند اختطاف شده دیگر غربی توسط این گروه مشابهت دارد. در آن ویدیو تندروان گروه دولت اسلامی هشدار می‌دهند که یک ربوده شده آمریکایی را نیز سر خواهند برید. وزارت خارجه آمریکا تایید کرد که یک شهروند آمریکایی در اسارت این گروه قرار دارد. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا و باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده کشتن شهروندان بریتانیا را محکوم کرده، گفتند که چنین کارها نشان دهنده اعمال به گفته آنان وحشیانه گروه دولت اسلامی میباشد. کانادا در نظر دارد در صورت پیشنهاد حکومت بشار الاسد به درخواست ایالات متحده اهداف تندروان گروه دولت اسلامی را در سوریه بمباران کند. این مطلب را استیفن هارپر صدر اعظم آن کشور روز جمعه اعلام کرد. این اقدام نیاز به تصویب پارلمان دارد، اما حزب محافظه‌کار صدر اعظم اکثریت چوکی‌ها را به عهده دارد که تصویب آن را ساده می‌سازد. آقای هارپر گفت که این اقدام فقط برای 6 ماه می باشد و اعزام سربازان کانادایی را در عراق و یا سوریه در بر نمی گیرد. این ماموریت شامل 6 جت بمب افغان، 1 طیاره تیل رسان، 2 طیاره استخباراتی، 1 طیاره اکمالاتی و 600 منصوب قوای هوایی کانادا می باشد. دانروان گروه دولت اسلامی درگیری هایشان را در شهر شمالی کوبانی در سوریه در نزدیک مرز ترکیه ادامه می دهند، جایی که جنگجویان کردی از یک هفته به این طرف تلاش دارند مانع پیشرفت این گروه شوند. این درگیری بیش از 160 هزار سوری را مجبور به فرار به ترکیه ساخته است. همچنان این گروه روز جمعه گلوله‌باری و پرتاب هاون را بر این شهر با وجود حملات ائتلاف برهبری ایالات متحده ادامه دادند. کاخ سفید روز جمعه از رأی مثبت ترکیه برای اقدام نظامی علیه گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق استقبال کرد. استرالیا نیز روز جمعه اعزام سربازان و طیاره‌های جنگی را برای هدف قرار دادن این گروه اعلام کرد.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
چند خبر دیگر از جهان. صدر اعظم جدید سویدن روز جمعه اعلام کرد که حکومت او فلسطین را به حیث کشور مستقل رسمیت می دهد. استیفن لوفن در جریان اعلام اولویت‌های کاری حکومت حزب سوسیال دموکرات خود به قانونگذاران گفت که مشکل اسرائیل و فلسطین تنها با ایجاد دو کشور مستقل حل می شود که نیاز بر رسمیت دادن یک دیگر است. اما آقای لوفن مشخص نساخت که چه زمان و یا با کدام شرایط استقلال فلسطین را رسمیت خواهد داد. ریاض مالکی وزیر خارجه اداره خودگردان فلسطینی از این اقدام سویدن تقدیر کرد و از سایر کشورهای اتحادیه اروپایی خواست تا گام مشابه را بردارند. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت که امیدوار کار مشترک با حکومت جدید سویدن است، اما رسمیت دادن فلسطین را به حیث کشور مستقل پیش از وقت عنوان کرد. درگیری میان نیروهای حکومت اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه روز جمعه در نزدیکی میدان هوایی دوندسک شدت گرفت و نگرانی های فسخ آتش بس را میان دو طرف افزایش داد. دو طرف یکدیگر را مسئول کشته شدن یک کارمند امدادرسان صلیب سرخ عنوان کردند که در جریان درگیری ها کشته شده است. سخنگوی قوای نظامی اوکراین گفت که درگیری برای گرفتن دوباره میدان هوایی دوندسک تا هنوز جریان دارد. او قوای نظامی روسیه را نیز متهم ساخت که طیاره‌های بدون سرنشین را به میدان هوایی اعزام می‌کنند تا عملیات استخباراتی را انجام دهند و گلوله‌باری نیز بکنند. کاخ سفید می‌گوید که وضع ممانعت سفر به کشورهای ایبولازده در غرب آفریقا اقدام غیر موثر خواهد بود. لیزا موناکو مشاور امنیت داخلی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفت که چنین ممنوعیت مانع پاسخدهی به این بیماری کشنده خواهد شد و روند کنونی که معاینه مسافران که از این کشورها به ایالات متحده می آیند مؤثر ثابت شده و جلو آمدن شمار زیاد مبتلایان این بیماری را به ایالات متحده گرفته است. فقط یک نفر تا اکنون در داخل ایالات متحده با این بیماری تشخیص شده و در ایالت تگزاس زیر درمان می باشد. یک نفر دیگر روز جمعه در یک شفاخانه واشنگتن علائم مشابه به ایبولا را نشان داد، اما تا هنوز این ویروس در بدنش تشخیص نگردیده است. ایالات متحده ممانعت فروش سلاح را بر ویتنام قسمان رفع کرده که از چند سال به این طرف در نتیجه جنگ با آن کشور وضع کرده بود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید که انکشاف تازه انتقال لوازم نظامی را به هدف تقویت امنیت سواحل آن کشور در آینده ممکن میسازد. جنساکی افزود که ایالات متحده از نگرانی های مرتبط به حقوق بشر در ویتنام آگاه است و فروش مهمات هر بار به گونه جداگانه بررسی خواهد شد. ویتنام با پرخاشگری های روزافزون چین در بحر جنوب چین مواجه است و بیجینگ ادعای ملکیت چندین جزیره پر از منابع را در آن منطقه می کند. و خبر آخرین که مظاهره کنندگان طرفدار دموکراسی و پلیس صبح شنبه هنگام در هنگ کنگ درگیر شدند که پلیس برای پراگنده کردن آنان از گاز اشکاور کار گرفت. تصاویر رسیده از محل احتجاج ها در تلویزیون های آمریکایی نشان می دهد که پلیس به طرف موانع حرکت می کند که احتجاج کنندگان در نزدیکی ساختمان های حکومتی ایجاد کردند. گزارش از مجروحیت افراد تا هنوز در دسترس نیست. پلیس هشدار داده بود در صورتی که احتجاج کنندگان تلاش کنند ساختمان های حکومتی را تصرف نمایند با عواقب جدی مواجه خواهند شد. پایان خبرها.
بیایید از جهان آگاه شویم. facebook.com/voadari www.dari.voa.com و رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM.
در حالی که افغان‌ها امروز برای تجلیل از روز اول عید آمادگی می‌گیرند، رادیو آشنا همواره تلاش می‌کند برنامه‌های ویژه را به مناسبت عید قربان برای شما تقدیم کند. به همین مناسبت نجیب حق پرست، آوازخوان محبوب افغانستان، در یک مصاحبه عیدی به رادیو آشنا گفت که موسیقی را تا هنوز ترک نکرده است. حق پرست در صحبت با محمد هاشم حبیب زاده در مورد مصروفیت‌هایش صحبت کرد و گفت که تلاش خواهد کرد برای دوستدارانش در آینده نزدیک آهنگ‌های جدید تهیه کند.
به وطن عزیز خود، به مردم عزیز خود عید مبارکی میگم. خدا کنه که هر روزتان آفتاب داشته باشه و تاریکی های شب خدا دور داشته باشه.
نجیب جان، زیاد وقت میشه خودت دور استی، آهنگ هایت شنیدن همیشه مصروفیت زیاد، مصروف کار استی، مصروف گفته یگان تا پایده و پناستی، زیاد پیسه در گیرت میه یا چطور؟
صدقه چون کاش که کل چیزای روی از زمین از پیسه جور میشد، امروز وطن ما دیگه باید بسیار آباد میدون. اطور است، مسئولیت است، نور دیده مسئولیت است. وقتی که مسئولیت بگردن تا نفسید و مصروف کار رسمی شدین، در پولی از کار رسمی دیگم و به اصطلاح موسیقی که بود برای من، موسیقی که هست برای من، اتو بگویم نگویم که بود،
بود نگویم که مردم رادیو گل نکنه. خواهد گفتن که یک نجیب داشتیم، نجیب آمینه موسیقی را ترک کرد.
نه خدا نکنه، خدا نکنه. موسیقی که هست برای من در پولی زندگیم، در پولی کار رسمیم، اگر طبعا برای من کمک داره، وقت اضافه میمونه و با موسیقی خود مصرف میکنم و اگر وقت برام باقی نمون دیگه اون همراه کار زندگی خود دست به گریبان هستم دیگه، ببینم که تا کجا را میدرنگانیم و میرسانیم. ما تا امروز نشنیدیم که در لب دریا کدام کسی غرق شده باشه. اگر غرق شده در مابین دریا غرق شده.
به خدای تو آدم های هم هستن که او تا بند پایشان بوده مگم غرق شده.
خوب من زود آدم ها نیستم.
چون روز عید است، کدام خاطره عیدی، کدام خاطره قربانی؟ ما که گفته ازم و صبور طوفان، یکی از هنرپیش های سینمای ما شماست که یکی از فیلمایش میگه که دکتگی خوب استی، قارتان بد نیست، خدا کنه که زورت کم نباشه. که خودت کدام وقت کدام مرغ کشتی، کدام گوسپند کشتی، قربانی کردی نکردی، کدام خاطره داری بر شنونده بگی؟
والله صدخه چون گوسفند و مرغ خو یک طرف باند، من دیروز زنی خانه خود یک جولاگت مرا بسیار آزار میداد. در این بغل و در اون بغل دیوار همیشه خانه جولا میساخت، باز من ایره گرفتم در زیر گلاس بندی ساختم. تو وقت پنج روزه من سر کار میرم، هر روز جان بیدر صبح که همی بر آمدم دمی اینا بودم که بازی جولاگک، این تو یک جولاگک کتا که چی باز بگوی. من خانوم ها که ما همیشه جنجال میکنم، میگه این جولاگک ها چیزا رو نکش که این چیز هست، من نمیخواییم که تو این چیزا رو بکشی. خوب خوی جولاگک همیشه بیدر ایره گرفتم در زیر گلاس بندی کدم. بیدر از این سر کار که آمدم که بیدر که قیامت خدا پایان شده بود، خانم جنجال کرد که این جولاگک که تمام روز در زیر گلاس بندی کرده بود، آوا برش میرسم. نگه لالا یک جولاگک و لالاگک کشته بودانیم.
نه نه خب عذر بتر از گناه و بیچاره را بیخی بدون اکسیژن در کتا قلفی کرده بودی گفته یکان تا.
بندی ساختمش، بندی آزارم داده بود.
خب نجیب جان، به شرمنده ما یک چیز بگو که چی وقت منتظر کدام آهنگ جدیدت باشن؟
روزانه من 10 ساعت در خانه نمی باشم، مصروف مثل همیش که گفتیم کار رسمی خود است.
داره بره.
و یک انسان صحتمند روزی اگر 8 ساعت خواب میکنه دیگه ای شد در مجموع 18 ساعت نور دیده و 6 ساعت دیگه باقی میمونم نور دیده او رو دیگه.
نجیب جان دیره خب که ماشین حساب بکشی به خدا که بر نان خوردن تا خواهی وقت بانه.
نه من منظورم از این بود، من باید از سر کار خود رخصتی بگیرم، یک هفته مکمل باید رخصتی بگیرم و یک هفته زانو قاط میکنم و موسیقی های نو میسازم و این موسیقی ها را تا هر جایی که رسانم انشالله به وطن خود روان.
انشالله. تشکر یک جهان نجیب جان حق پرست.
بسیار بسیار ممنون از محبت وطن دارای عزیز. روز خوش، عید مقبول برتان میخوایم. خدا از غم های دنیا دور داشته باشید.
رادیو آزادی در اینترنت. تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را شنیدید، ولی اکنون شما شنونده ی نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. صدها هزار زائر مسلمان از سراسر جهان بر روز جمعه به سوی تپه عرفات توسط موترهای بس و لاری ها و پای پیاده حرکت کردند. تپه عرفات به نام تپه رحمت نیز یاد می شود. اسوسییتد پرس در مورد این گردهمایی های بزرگ مذهبی مسلمانان گزارش تهیه کرده که برگردان آن را روی زمانی تقدیم می کند.
لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک.
زائرین مسلمان به خاطر اجرای مناسک عمده حج به تپه عرفات سفر می کنند تا در آنجا ذکر و عبادت نموده و قرآن را تلاوت نمایند. تپه عرفات محل است که در آنجا حضرت محمد پیامبر اسلام خطبه وداع را با ندای مسلمان ها ایراد کرد که در پایان زندگی وی برای ادای حج او را همراهی می کردند. در حالی که در حدود 2 میلیون مسلمان در نزدیکی شهر مکه از روز پنجشنبه در خیمه ها مقیم می باشند تا مناسک سالانه حج را ادا نمایند. به خاطر رفع نگرانی ها از شیوع مرض ایبولا و سایر امراض ساری، عربستان سعودی به مردم اطمینان داده است که آن کشور امن و عاری از ترس است. در اوایل سال جاری مقامات سعودی مردم کشورهای سیرلیون، لایبریا و گینی را که شدیداً از اثر مرض ساری ایبولا متضرر گردیدند، به خاطر جلوگیری از شیوع این ویروس از اخذ ویزا ممنوع قرار دادند. این تصمیم حکومت عربستان سعودی در مجموع 7400 زائر را در این 3 کشور متاثر ساخته است. بر اساس گزارش ریاست وقایه امراض انتانی وزارت صحت عربستان سعودی، این کشور تا حال هیچ قضیه ایبولا را کشف نکرده است و همه تدابیر را برای تأمین سلامتی و صحت زائرین اتخاذ می نماید. رضا عبدالحمید یک از زائرین مصری می گوید ما نگران بودیم و هشدار گرفتیم که ما باید خود را در برابر ایبولا و سایر امراضی که به خاطر ازدحام جمعیت انتقال یافته می تواند واکسین کنیم. نقیم الدین ترابشی زائری که از سوریه آمده است درباره خشونت های اخیر می گوید گروه دولت اسلامی همان گونه ای که سوریه را ویران کرد عراق را نیز ویران خواهند کرد. در همین حال دلدار زائر دیگر در مورد خشونت های اخیر در عراق و سوریه می گوید گروه دولت اسلامی یک سازمان دهشت افغان است. خداوند انتقام ما را از آنها خواهد گرفت. آنها جهان عرب اسلام را تباه کرده و تصویر زشت از اسلام را ارائه کردند. اسلام را بدنام ساخته است و به اراده خداوند ما آنها را در آینده نزدیک شکست خواهیم داد. این در حالی است که یک رهبر مذهبی سعودی با نشر تقاضانامه‌ای از مسلمانان خواسته است تا به تقاضاها برای انجام حملات دهشت افغانی به نام اسلام توجهی نکنند. شیخ عبدالرحمن السویدیس واعظ کسوی حکومت در مسجد بزرگ مکه تعیین گردیده در خطابه به مناسبت عید قربان به زائرین گفت که محققان در موعظه هایشان در رویاروی با جنگجویانی که با استفاده از تفسیرهای گمراه کننده و به اعتبار برای تعبیر خشونت استفاده می کنند باید از اعتدال کار گیرند. همچنان مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز شیخ روز جمعه به مسلمانان سراسر جهان که برای ادای مراسم حج به مکه آمدند گفت که دشمنان کشورهای مسلمان تلاش می کنند تا هرج و مرج و آشفتگی را پخش کنند. او در خطاب به مسلمانان گفت کشورهایتان به شما اعتماد کردند، پس شما از امنیت منابع نگهداری کنید. در حال حاضر شما از سوی دشمنانتان هدف قرار گرفته اید که می خواهند تا صفوف شما را از بین ببرند.
رادیو آشنا صدای امریکا،
منبع تازه ترین خبرها،
جالب ترین گزارش ها، بحث ها و مصاحبه ها
و صدها مطلب آموزنده دیگر.
رادیو آشنا، رادیوی شما.
شنوندگان گرامی، اکنون هم توجه شما را به خبرهای ورزش این ساعت جلب می‌دارم. افغانستان در نهایت توانست با 2 مدال نقره و برنز از رقابت‌های المپیک آسیایی به خانه برگردد. تیم ملی کرکت افغانستان در رقابت نهایی المپیک آسیایی در برابر سریلانکا کوتا آمد و یک بار دیگر به مدال نقره دست یافت. این تیم در سال 2010 نیز به دور نهایی رقابت‌ها راه یافته بود، اما در برابر بنگلادش شکست خورده بود. کارشناسان به این باورند که افغانستان باید روی ساختار خط بیتنگ خود توجه جدی به خرج دهد. حضور بازیکنانی که در یک سال گذشته نتوانستند کارکردگی شایسته‌ای برای تیم کرکت به نمایش گذارند، به باور کارشناسان باید محدود شده و در عوض زمینه برای بازیکنان جوان و مستعد مساعد گردد. به گونه ویژه کارشناسان بر کارکردگی بازیکنان چون کریم صادق، نوروز منگل و محمد شهزاد محمدی انتقاد کرده میگویند زمان آن فرا رسیده تا آن بازیکنان جای خود را به جوانترها خالی کنند. با همه حال، آنچه قابل ارج گذاری پنداشته می شود دستیابی به مدال نقره در رقابت های المپیک آسیایی است که افغان ها آن را با خود به افغانستان بردند. این کشور در 17مین دور رقابت‌های آسیایی در پهلوی کرکت کم از کم 80 بازیکن را در عرصه‌های مختلف ورزشی مانند دوش، مشت‌زنی، فوتبال، بایسکل رانی و تکواندو اعزام کرده بود. احمد رومان عباسی، تکواندوکار افغان در وزن 63 کیلوگرم، توانست با شکست رقبای خود از کشورهای قرقیزستان، یمن و هند به مدال برنز این رقابت‌ها دست یابد. بانوان افغان نیز در این رقابت‌ها شرکت کرده بودند. تخمین کوهستانی یک بار دیگر پس از رقابت‌های المپیک لندن برای دستیابی به مدال دوید. هرچند افغان ها در سایر بخش های ورزشی موفق نبودند، اما هر یک تلاش کردند برای افغانستان ریکارد تازه ای ثبت کنند. در کنار این همه فراز و نشیب های ورزشکاران در رقابت های المپیک آسیا، لیگ برتر فوتبال افغانستان در بخش بانوان و مردها روز جمعه پایان یافت. در بخش بانوان تیم های کابل و هرات به مسافه هم رفتند که در آن منتخب بانوان کابل رقابت نهایی را با نتیجه 5-1 پیروز شد. گل های تیم منتخب کابل را مدینه عزیزی با 3 گل و زهره فقیری با 2 گل به ثمر رسانیدند. تک گل هرات توسط فاطمه بازیکن منتخب آن تیم وارد دروازه کابل شد. شاهین آسمایی برای 2مین بار پیهم به لقب قهرمانی لیگ برتر فوتبال مردان دست یافت. در لیگ برتر که 30مین سال خود را پشت سر گذاشت، تیم های منتخب از 8 زون افغانستان شرکت کرده بود. رقابت میان شاهین آسمایی و عقوبان هندوکش در 90 دقیقه میدان با نتیجه تساوی 2-2 به پایان رسید و سرنوشت رقابت به وقت اضافه کشیده شد. تیم فوتبال شاهین آسمایی در نخستین دقایق نیمه اول وقت اضافی با یک گل زیبای کشمت بارگزه با ضربه سر وارد دروازه کرد، نتیجه را 3-2 ساخت. عقوبان هندوکش تلاش فراوان کردند، فرصت‌های خوبی هم به دست آوردند تا نتیجه را به تساوی بکشانند، اما گویا بخت بیشتر با شاهینی ها همسو بود و در نهایت رقابت با همان نتیجه پایان یافت.
پیشگوی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل امروز آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 14. کندز آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 15. خوست آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 18. فر آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 18. فیض‌آباد آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 13. هرات آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 13. مزار شریف آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 16. کندهار آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 16. لوگر آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 14. غزنی آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 11. بامیان آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 7.
برنامه‌های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه مشروع اخبار و گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. اکنون توجه نمایید به گزارش دیگری. از این برنامه. پس از تنش‌های سیاسی که ماها طول کشید، سرانجام رئیس جمهور جدید افغانستان مراسم تحلیف را به جا آورد و توافقنامه امنیتی دو جانبه بین کابل و واشنگتن که از دیر زمان امضای آن به تأخیر افتاده بود امضا شد. اما مردد بول خبرنگار صدا امریکا گزارش می‌دهد که حکومت جدید افغانستان با مشکلات جدی اقتصادی و تهدید شورشیان طالب روبرو می‌باشد. برگردان این گزارش را از میرویس رحمانی می‌شنوید.
به اساس توافقنامه دو جانبه امنیتی، حدود 12,000 سرباز آمریکایی و ناتو با آموزش نیروهای امنیتی افغان ادامه خواهند داد. هدف قرار دادن شورشیان القاعده نیست، بخشی از این توافقنامه است. این توافقنامه فقط یک روز پس از برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور احمد زی امضا شد.
به صورت یک دولت مستقل به اساس برداشت منافع ملی خود قرارداد را که بر ثبات خیر و رفای مردم ما، بر ثبات منطقه و ثبات دنیاست انجام دادیم.
اما فقط چند روز پس از امضای این توافقنامه، گروه طالبان با انجام حملات انتحاری بر بسهای حامل منصوبین اردوی ملی افغانستان خشم و مخالفتشان را با توافقنامه امنیتی نشان دادند. اندرو ویلدر از انستیتوت صلح ایالات متحده می گوید وضعیت امنیتی بد و رو به وخامت است. به نظرم اکنون روی کار آمدن حکومت جدید و ایجاد ثبات سیاسی برای بهبود وضعیت امنیتی مومت واقع خواهد شد. کارشناسان می گویند که افزایش فعالیت تندروان وابسته به گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق توجه افغانها را به خود جلب کرده است. افغانها به خوبی بیاد دارند که حمله ایالات متحده در سال 2003 بر عراق سبب شد تا جنگ افغانستان دیگر در معراق توجه قرار نداشته باشد. طالبان طی ماه‌های اخیر حملاتشان را در افغانستان افزایش دادند. تجدید فعالیت‌های طالبان توانایی نیروهای امنیتی افغان در مقابله با شورشیان طالب را زیر سوال برده و سبب افزایش تلفات نیروهای افغان گردیده است. اما در کابل باشندگان خسته از جنگ این شهر از ادامه حضور نیروهای خارجی خوش به نظر می‌رسند. تا جای آینده افغانستان بستگی به چگونگی روابط آن کشور با همسایگان به ویژه پاکستان دارد. جانان موسازی سفیر افغانستان در پاکستان است. او می گوید تمرکز حکومت جدید افغانستان افزایش و تقویت تلاش ها به خاطر مقابله و شکست دادن دهشت افغانان به گونه مؤثرتر خواهد بود. یکی دیگر از چالش های عمده فرارای حکومت جدید افغانستان اقتصاد آن کشور است. کارشناسان می گویند که اقتصاد افغانستان با مشکل جدی روبرو می باشد. مقامات امریکایی می گویند که با وجود سرمایه گذاری های هنگفت خارجی، فساد اداری و مواد مخدر هنوز هم به صورت گسترده در افغانستان دیده می شود. اندرو ویلدر از انستیتوت صلح ایالات متحده می گوید آنچی بیشتر از یک روند ناقص انتخابات مشروعیت حکومت جدید افغانستان را زیر سوال قرار می دهد این است که حکومت جدید توانایی پرداخت معاشات مامورین دولتی را از دست دهد و نتواند خدمات اجتماعی را عرضه کند و بالاخره اقتصاد افغانستان ورشکست شود. رئیس جمهور احمد زی از طالبان خواست تا به روند صلح بپیوندند. اما او گفت که دعوت به پیوستن به صلح نباید نشانه ضعف حکومت تعبیر گردد. کشورهای غربی تعهد کردند تا مصارف نیروهای امنیتی افغان را تا سال 2017 میلادی بپردازند.
فشرده چند خبر. صدر اعظم بریتانیا از کمک کشورش به رئیس جمهور جدید و حکومت افغانستان تعهد سپرده است، اما اطمینان داد که افغانستان قادر شده از خود دفاع کند. یک هیئت سازمان ناظر فعالیت‌های هسته‌ای ملل متحد در دو هفته آینده به تهران سفر می کند و دست کم 32 نفر در نتیجه پراگندگی و آشفتگی در جریان یک مراسم مذهبی در شرق هند کشته شدند. پایان برنامه کنونی رادیو آشنا صدای آمریکا. امیدوار هستم که محتوای این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشد و روزهای خوش ایدی را در پیش رو داشته باشید. همکاران ما در رادیو آزادی از پراگ و کابل شما را در جریان تازه ترین خبرهای جهان و افغانستان می‌گذارند. روز ایده خوشی داشته باشید.